بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما پیرامون شناخت حضرت ولی سلام الله علیه در ارتباط با تبارشناسی اون وجود مبارک بود که این بحث رو انشالله بتونیم امروز به انتها برسونیم. در بحث تبارشناسی عرض شد که وجود مبارک حضرت معرفی امام وقتی میخواد صورت بگیره، معرفی امام از سلام الله علیه به چه شکلی اتفاق افتاده. ما یک معرفی عام داشتیم، معرفی عمومی و عام شماره یک و شماره دوم، معرفی خاص. معرفی عام امام سلام الله علیه به این صورت بود که در روایات آمده از عترت است، از اهل بیت است، اونطور که تعریف شده بود معرفی شده که از عترت یا از اهل بیت، یا باز هم به طور عمومی‌تر نوشته شده بود که حجت دوازدهم. ذیل عناوین عترت و اهل بیت و حجت دوازدهم حضرت معرفی شده صورت عمومی، هیچ اشاره‌ای به نام و یا خصوصیت بیشتر ایشون نشده بود، که البته در بحثی که عرض کردیم خدمت شما ثابت شد که وجود مبارک اون حضرت جزء عترت پیامبر و اهل بیت پیامبر هستند. در معرفی خاص امام زمان علیه السلام چه چیزهایی ملاک هست؟ اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم که وجود مبارک اون حضرت نسبشون علوی است. یکی از مواردی که گفته شده علوی بودن، یعنی حتما از نسل وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه است. نسب اون حضرت فاطمی است که این بسیار اهمیت داره. وجود مبارک پیغمبر فرمودن المهدیو من اترتی من ولد فاطمه سلام الله علیها. خب پس هم علوی است و هم فاطمی. وقتی تو تعریف ها معرفی حضرت ما به فاطمی بودن اون امام میرسیم، خب این بسیار کمک میکنه بر ما که شخصیت های دیگری رو که ادعای مهدویت در طول تاریخ داشتن و فقط علوی تنها بودن مثل محمد حنفیه، البته خودشون ادعای امامت نکرد ولی خب طرفدارانش که کیسانی معروفن اونها ادعای مهدوی بودن ایشون رو داشتن. به هر حال نسبت داده شده به ایشون که مهدی موعود دانستندش و روایت فاطمی بودن این کمک رو ما خواهد کرد. روایت حسنی ما نداریم، یه روایتی خاصی باشه که امام زمان علیه السلام رو از نسل امام حسن معرفی کرده باشه اصلا، اما روایت حسینی زیاد داریم که فرمود نهمین فرد از نسل من است. نهمین فرد از نسل من. روایت علوی هم که زیاده که از نسل امیرالمومنین علیه السلام هست. منتها هر چی ما به آخرین معصومین نزدیکتر میشیم اون تعریف خاص بهتر کمک ما میکنه و دیگران رو کنار میزنه. و همینطور سایر ائمه نسبت به امام باقر علیه السلام آمده از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام رضا علیه السلام داریم، از وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام هست، از امام عسکری سلام الله علیه. خب این روایات که کم هم نیستن دلالت بر این داره که وجود مبارک حضرت حجت، حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، نسب نامه او برای ما مشخص و مبرهن میشه. به همین خاطر دیگه کسان دیگری که در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن به هیچ وجه نمیتونن این شخصیت رو داشته باشن و این جایگاه الهی رو کسب کرده باشن. آنچه که من پای تخته الان نوشتم برای شما بزرگواران خب خیلی مختصر و یک نمودار تقریبا درختی هست. روایاتش رو باید تو کتاب ها مطالعه کرد یا در کتاب پیشوای دوازدهمی که خود بنده نوشتم و کتاب خونه شما داره، یا در همون کتاب چی بود معرفی کردیم خدمت شما؟ نگین آفرینش رو معرفی کردم. بله، نگین آفرینش هم که کار بنیاد فرهنگی مهدی موعود هست اونجا آمده و در سایر کتاب هم زیاده. البته شما این بحثا رو میتونید در کتب روایی مهدویت که لیست کتاباش هم خدمت شما جلسات قبل دادم ملاحظه بفرمایید. کمال الدین و تمام نعمت شیخ صدوق، الغیبت نعمانی، کتاب الغیبه توسی، شیخ توسی رحمت الله علیه و سایر کتب روایی ما. کتابی هم که معاصر نوشته شده و بسیار کتاب خوبی هست، آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی نوشتن که میدونید بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. عذرخواهی میکنم، آیت الله صافی، آیت الله رضوان صافی نوشتن منتخب الاثر. این کتاب بسیار بسیار عالیه. اسم این کتاب هم می‌نویسم اینجا، منتخب الاثر از حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی. ایشون در بحث مهدویت باز کتاب زیاد دارن. خب به هر حال میتونید این روایات رو مفصلا در کتب روایی مهدویت مطالعه بفرمایید. من بازم تاکید میکنم کتاب‌های شناخته امام زمان علیه السلام فقط منحصر در یک سری کتاب نیست. اگر قرار ما در بحث مهدویت حرفی برای گفتن داشته باشیم و یک مقدار مطالعه ما عمیق‌تر شده باشه، فقط با خوندن یه دونه کتاب، دو تا کتاب، سه تا کتاب به این نتیجه نخواهید رسید، چون بسیاری از این روایات نیازمند بررسی هست، نیازمند گفتمان بیشتری در اون سند روایت، متن روایت هست. ضمن این که بحث‌های تاریخی، بحث‌های کلامی در این رابطه بسیار بسیار حائز اهمیته، بنابراین ما با یه دونه کتاب نمیتونیم جنبندی این کار انجام بدیم. علل خصوص در جامعه امروز شبهاتی که مطرح میشه، این شبهات با خوندن کتاب غیبت شیخ طوسی و نعمانی و مثلا شیخ صدوق جواب داده نمیشه. باید مباحث متعدد و مفصلی در کنارش خونده بشه تا ما بتونیم یه مقداری کاملتر به این مباحث برسیم. خب بعد از این میریم سراغ شخصیت وجود مبارک اون حضرت، که چه نامها و لقبها و کنیه هایی داره. البته ناگفته نموند یه بحث خیلی مهمی هم باز اینجا هست، اونم من مطرح کنم. حالا که شخصیت حضرت ولی سلام الله علیه این گونه برای ما معرفی شده، یک معرفی عام داره، یک معرفی خاص، آیا نسل به نسل او به عنوان فرزند اهل بیت معرفی شده؟ قطعا و یقینا در همین روایات معرفی شده. معروفترینش شاید همون روایت جابر باشه که حضرت از وجود مبارک حضرت رسول در جواب جابر که این اولو الامر چه کسانی هستن کامل دونه دونه این ائمه رو برای ما معرفی کرده با نام کوچکشون. امثال این روایات ما تو کتابمون زیاد داریم. کتاب روایی یا کتاب بنده یا کتاب دیگری که از عرض کردم شما همین جام هست، تو کتاب روایی هم فراوان این بحث هست. کمال الدین تمام النعمه شیخ صدوق، الغیبت نعمانی و الغیبت شیخ طوسی و سایر کتاب ها. این حدیثی است که معروفه و بیشتر کتاب ها نقلش کردن. اکثر افراد اگر بحث امام زمان رو مطرح کرده باشن حتما در ابتدای کتاب این روایات رو نقل کردن. خب نام در این تبارشناسی اون چیزی که اهمیت ویژه پیدا میکنه نام پدر و نام مادر بزرگوار اون حضرت هست. نام پدر
چیه؟ تو روایات ما
مفصل خب عرض کردم نقل شده پدر حضرت حجت سلام الله علیه چه کسی است؟ احسن، امام حسن. عسکری علیه الصلاه و السلام. به این دقت داشته باشید، ما یه موضوع خیلی مهمی اینجا داریم که البته مباحث تاریخی باش خیلی درگیر شده و اون چیه؟ ما شیعیان قائل هستیم که نام پدر حضرت حسن هست و یه روایتی هست در کتاب سنن ابو داوود، سنن ابی داوود یا ابو داوود از کتب اهل سنت میاد نقل میکنه روایت معروفی رو از حضرت رسول اکرم که من در نامهای حضرت و القاب حتما به اشاره خواهم کرد. میگه نام اون حضرت هم نام من است. از کی نقل میکنه؟ وجود مبارک پیغمبر داره چنین تعریفی رو میکنه که مهدی از امت ما، از عترت من که از فرزندان فاطمه به دنیا خواهد آمد، دوازدهمین حجت خواهد بود، دوازدهمین امام خواهد بود، شرایط خاصی داره. او اسمهو یا واتی اسمی یا بعضی از روایات اسمهو اسمی، نام کوچک حضرت. خب ما میدونیم همون نام حضرت پیامبره و میفرمان کنیه اون هم کنیه من است. من به اینا اشاره خواهم کرد. و اسم و ابیه، اسم و ابی، ادعایی که در کتاب این ادعا رو ما بدونیم، یک ادعایی است در کتاب سنن ابی داوود. چی بیان شده؟ میگن از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل است که حضرت فرمودن، روایت میرسه به اینجا، و اسم ابیه، اسم ابی. ما با این روایت خیلی کار داریم. اسم پدر حضرت پیامبر چی بوده؟ عبدالله. پس سنن ابی داوود یکی از کتب اهل سنت داره میگه که اسم پدرش حسن نیست. اسم پدرش چیه؟ عبداللهه. این روایت جالبه که شما بدونید نه در صحیح بخاری است، نه در صحیح مسلم، نه در موطع مالک، نه در سایه کتابهای صحیح و سنن اهل سنت هیچ کدوم نقل نشده. این روایت در اواسط قرن دوم و یا اول قرن دوم، بهتر بگیم نیمه اول قرن دوم، به احادیث اضافه شده. تقریبا زمانی که محمد نفس زکیه، این چه کسی است؟ محمد ابن عبدالله ابن حسن مسنا. حسن مسنا یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی کی؟ وجود داره که امام حسن یه فرزندی داشت به نام حسن. ما حسن ثالث هم داریم ولی این حسن مسناست. حسن مسنا که میگیم یعنی حسن پسر امام حسن علیه السلام، درست شد؟ این اصطلاح بدونید. خب از نوادگان امام حسن مجتبی یک کسی است به نام محمد، معروف محمد نفس زکیه. پدرش چه کسی است؟ عبدالله. حضرت پیامبر فرمود فرزند من مهدی موعود چه نامی دارد؟ هم نام من است و نام پدر او. این روایتی که اونا میگن و نام پدرش نام پدر من است. پس میبینید چقدر جالب تطبیق پیدا میکنه با چه کسی؟ با محمد نفس زکیه، از اولاد امام حسن مجتبی که قیام کرد در زمان امام صادق علیه السلام. در زمان امام صادق علیه السلام قیام کرد و حضرت امام صادق علیه السلام با قیام او هم راضی نبود. پدرش عبدالله بسیار اصرار داشت که فرزند خودش رو مهدی امت بدانه. و او رو امام معصوم معرفی کنه. با امام صادق علیه السلام همین مطلب رو در میون گذاشت. امام فرمودن که این کار رو نکنید، این اشتباه رو مرتکب نشید. اگر قرار باشه توی مجلس اینا جمع شده بودن، اتفاقا منصور دوانیقی هم که دومی خلیفه بنی عباس هست اونم حضور داشت، عبای زردی به دوشش انداخته بود، امام فرمود اگر قرار باشه بعد از این بنی امیه خلافت به کسی برسه، چون اینا قیام میکردن که بنی امیه رو کنار بزنن، هنوز بنی عباس روی کار نیامده، اگر قرار باشه خلافت به کسی برسه، اون کسی جز صاحب این عبای زرد نخواهد بود. امام در همون جلسه اشاره کرد به منصور دوانیقی که در اون مجلس حضور داشت. ولی این به امام صادق علیه السلام جسارتی هم کرد، گفت شما حسادت میکنی، حسودی میکنی که فرزند من بخواد مهدی این امت باشه. و یک احتمال هست که سنن ابی داوود روایتی که داره نقل میکنه در این دوره این قسمت بهش اضافه شده باشه. جالب اینجاست که تو هیچ یک از کتب صحاح سته علی سنت غیر از این نقل نشده. جالبتر اینجاست که نسخه نویسانی که این کتاب رو نوشتن اینو اضافه کردن. نسخه های قدیمی تر سنن ابی داوود روایت حضرت رسول رو تا اونجایی نقل میکنه که شیعیان نقل میکنن. ما میگیم حضرت پیامبر فرمودن اسمهو اسمی و کنیتهو کنیتی، تمام. دیگه نمیگه و اسم ابیه اسم ابی، این اضافه شده. چرا اضافه میشه؟ برای اینکه افرادی رو بتونن به عنوان مهدی موعود امت در اون دوره اعلام کنن و مردم رو دور این افراد جمع کنن، بگن نجات دهنده مردم، منجی عالم، این فرد شما پشت سر شرکت کنید، بتونن قیام خودشون رو براش حامی یار پیدا کنن. احتمال میره افرادی از اولاد امام حسن مثل عبدالله که حتی به امام صادق ما هم جسارت میکنه و میگه شما حسودی، نمیخوای پسر من به مقام خلافت و امامت برسه، و یا اولین کسانی که از دولت بنی عباس روی کار آمدن باعث این مطلب شدن. چون دولت بنی عباس هم بسیار بسیار تلاش کرد تا یه همچین شخصیتی رو برای خودش درست کنه. خود منصور دوانیقی اسمش چیه؟ عبدالله. منصور دوانیقی اسمش عبدالله. ببینم می‌نویسن منصور دوانیقی. اولین خلیفه که ابوالعباس صفاهه، بعد نوبت به ایشون میرسه، ابو جعفر کنیشه و لقب خودش رو گذاشت منصور. چرا گذاشت منصور؟ وقتی قیام محمد نفس زکیه رو در هم شکست و او رو کشت، برادرش هم ابراهیم رو هم همینطور، قیام او رو هم در شهر کوفه از بین برد، لقبی بر خودش انتخاب کرد به نام منصور، نصرت یافته، پیروز شده. این لقب منصور دوانیقی از اینجا اومد. وگرنه اسم منصور دوانیقی گفتیم عبدالله هست. خیلی خوب، این منصور دوانیقی فرزندی خدا بهش میده، در همون شرایط نامشو میذاره چی؟
محمد.
نامشو میذاره محمد، محمد ابن عبدالله. این باشه منصور دوانیقی. من اینجا بنویسم منصور که اشتباه نشه. ملقب به چه کسی؟ بعد از منصور خلیفه بعدی کیه؟ ما اون رو به عنوان مهدی عباسی میشناسیم، درسته؟ مهدی عباسی. حتی منصور اموال مردم رو میگرفت کنار میذاشت و اونها رو در یک جایگاهی جمع کرده بود، به فرزند خودش میگفت وقتی نوبت تو شد این اموال مردم رو بیا بهشون پس بده، یه کاری کن که مردم تو رو مصلح و داد خواه این امت بدانن و تو رو به عنوان مهدی موعودی که در روایات وعده داده شده بپذیرن. بنابراین شخصیت دیگری که از این اسم، از این روایت جعلی داره سوء استفاده میکنه، دولت بنی عباس و به طور خاص محمد هست. خب این قصه سر دراز دارد، فقط به این دو نفر ختم نمیشه. شما میبینید که عبید الله مهدی هم در دولت فاطمیان مصر، اونها هم از همین لقب و نسبت دارن استفاده میکنن. عبید الله که حالا بعضا میگفتن که عبدالله یا عبیدالله هر دوتاش در تاریخ اومده، اونم فرزند خودشو محمد نامید که بگه محمد پسر عبدالله امام عصر و زمانه، اون کسی که منجی جهان اسلام هست ایشون، مردم دنبال روی این آدم باشید. ببینید بعضی از روایات سلسله نسب رو کامل گفته، بعضی از روایات فقط موضوع مهدیه، میگه المهدی و الاطرتی، همین، بیشتر از این بحثی نشده. چون یه تیکه روایت کوتاه از حضرت پیامبر هست، همون کافی بوده برای اینکه ازش استفاده کنن دیگه. مثل اینکه شما میدونید ابوبکر در مجلس سقیفه بنی ساعده از چه روایتی استفاده کرد که همه انصار مدینه، اوس و خزرج و همه رو کنار زد، گفت ما شنیدیم که حضرت پیامبر فرموده الائمه من قریش، همین یک کلمه. و این تیکه کلمه باعث شد که کلن سعد ابن عباده ها و افصال اینها از اوس و خزرج کنار برن و این خلافت توی قریش و ابوبکر و عمر و عثمان و اینها قرار بگیره. گاهی یه تکه روایت کوتاه کافی بود. این روایت فقط داره نام حضرت رو معرفی میکنه، نه اشاره به غیبت میکنه، نه اشاره به زمان دیگری میکنه. مردم هم اینقدر آگاهی نداشتن، همه روایات رو نمیشناختن، همه عالم نبودن که وقتی میدیدن یه سیدی از اولاد پیغمبر، شما الان این فرزندان بنی الحسن رو اگه بخواید دنبال کنید میبینید اینقدر دولت تشکیل شده، قیام کردن، اینقدر شخصیت ها حکومت به وجود آوردن. مثلا یک اولین حکومت شیعه‌ای که در طول تاریخ به وجود اومده ادریسیان هستن. ادریس کیه؟ برادر همین محمد نفس زکی. زمانی که متشکرم، زمانی که قیام حسین شهید فخ، حتما مکه اگر مشرف شدید یه منطقه هست به نام فخ که حسین از اولاد حضرت امام حسن مجتبی، اون فرزند حسن ثالثه، فرزند حسن ثالث، او وقتی به روی کار میاد قیام میکنن و به شهادت میرسه. ادریس برادر محمد جز سپاهیان اونه، از اینجا فرار میکنه میره به افریقا، اول به مصر وارد میشن، در اونجا بعد دولت ادریسیان را میندازه. ادریس اول، ادریس دوم، تقریبا 200 و چند سال حکومت ادریسیان همه اینا برای تو مصر وجود میاد. یا مثلا همون فاطمیان، فاطمیان از فرزندان امام صادق علیه السلام میرن اونجا. ادریسیان تقریبا از 153 173 تا 275 203 سال دولت ادریسیان، اولین دولت شیعه در مصر و افریقای شمالی شکل میگیره. من میخواستم فقط مختصراً به شما عرض کنم، چون اگه بحث تاریخش رو بخوام برای شما بگم، قیام فرزندان امام حسن کولا کرده در تاریخ، اینقدر قیام کردن اینا، اینقدر دولت‌های مختصر تشکیل دادن، حتی به یک نوع کسانی که در طبرستان هم به حکومت رسیدن اونها هم از اولاد امام حسن مجتبی بودن. حال بعد از اونها آلبویه به روی کار میان که دیگه تقریبا 340 تا 440 سال هم آلبویه کل جهان اسلام رو تسخیر میکنه و اون دولت بعدی شیعه است که از ایران نشأت گرفته. فاطمیان مصر هستن، ادریسیان هستن، زیادن دیگه این قیام ها. از کجا نشأت گرفت؟ اومدن از این کلمه استفاده کردن، از روایتی که شاید در دوره محمد نفس زکیه اضافه شد، شاید در همون دوره بنی عباس دارن این از این روایت بهره برداری میکنن. ما خیلی بحث مصطفایی هم داریم در این رابطه که همون روایتی که خدمت شما گفتم الائمه من قریش، آیا واقعا چنین روایتی اصلا پیامبر فرموده بود که ابوبکر در صحیفه ازش استفاده کرد؟ اگر خواستید اینو مطالعه کنید، کتاب از صحیفه تا کربلا، کتاب بسیار ارزنده استاد پیشوایی، فکر میکنم شما کتاب زندگی پیشوایان معصوم از ایشون خونده باشید تو حوزه، حالا یا دارید میخونید. یه کتاب دیگه ایشون نوشتن از صحیفه تا کربلا، بسیار کامل اینو بررسی کرده و توضیح داده. خب همینقدر فقط برای شما عرض کردم که چرا تو بعضی از روایات بنابراین نقل شد که نام پدرش نام پدر من است و این قسمت رو ما میبینیم تو کتاب اولیه سنن ابی داوود نیست. بعدها نسخه بردارها حالا با اون خواسته هایی که پادشاهان داشتن یا بزرگان داشتن یا افرادی که قیام میکردن به این مثلا اضافه کرد. بحثی در مورد پدر دیگه نداریم، میرسیم سراغ نام مادر بزرگوار حضرت که همه ما میدونیم چه کسی است؟ نرجس، یا ما تو فارسی میگیم نرجس یا ملیکا. این بحث من یه اشاره کوچیکی به شما بزرگواران داشتم جلسه اول، یکی از شبهاتی است که مطرح شده، حتما خوب در موردش مطالعه بفرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم. آیا میتونیم ثابت کنیم که مادر حضرت حجت ملیکا بوده؟ ملیکا مدعی است که فرزند کیه؟ فرزند یشوعا، یشوعا پسر قیصر روم مسیحی، یشوعا پسر قیصر رومه. مادرش یعنی عروس قیصر روم، مادر ایشون، مادر ملیکا، نه خود ملیکا، خب مادر ایشون یعنی همسر یشوعا، اینجا بنویسم همسر یشوعا، همسر ایشون کیه؟ از نوادگان شمعون. شمعون کی بود؟ از حواریون حضرت عیسی علیه السلام. شمعون حواری حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام. برخی از اخبار میگه که ایشون درسته جز حواریون حضرت عیسی بود، ولی خودش هم پیغمبر تبلیغی بود، بعد از حضرت عیسی پیامبری به ایشون رسیده. حالا برخی از اقوال ایشون رو هم پیامبر تبلیغی میداند، پیامبر تبلیغی. خب این نسبت رو تا اینجا گرفتین، چرا روی نسبت اینقدر دقت کردن و توضیح دادن؟ بعد اون نمیاد که ما بگیم که حضرت حجت سلام الله علیه از مادر هم به کی میرسه؟ به حضرت عیسی و پیغمبران الهی میرسه. هم پدر نسل عالی نورون علی نور، هم مادر این چنین. اما آیا این واقعیت تاریخی دارد یا ندارد؟ اینو باید ببینیم از کجا درست شده این حرفا رو. خب بله، مردم میشنوند، مردم فیلمش هم میرند، کارتونش هم میرند نگاه میکنند، اعتقادشون هم این هست، ولی یه طلبه‌ای که درس مهدویت خوند باید بدونه. حرفای دیگه هم هست تو این موضوع؟ بله حتما هست. آیا ممکنه این نباشه؟ یقینا ممکنه اینم نباشه. یعنی انقدر شبه های دیگه، طرف های دیگه، اقوال دیگه قوی هست که ممکنه اینو زیر سوال ببره. کسی مثل حضرت آیت الله العظمای خویی کم آدمی نیست که این روایت رو کاملا رد میکنه. مرجع تقلید حضرت آیت الله العظمای خویی میگه اصلا این قابل اعتنا،
یعنی ملیکا نیست.
ایشون میگه نیست، ما هنوز نگفتیم هست یا نیست، ما داریم فعلا بررسی میکنیم، درسته؟ خواهیم چه اقوالی در این رابطه آمده. من قسمت بالا رو اینو پاک کنم که جای نوشتن داشته باشن. خب یا بله حتما. در قبر چند نفر، در اون مقبره چند نفر هستن؟
چهار نفر.
ولی یه قولی هست که پنج نفر. یه قولی هست که پنج. امام هادی علیه السلام یه پسر داره به نام حسن که شد امام حسن عسکری، یه پسر هم داشته به نام حسین، حسنین اول، امام حسن، امام حسین، بچه های حضرت فاطمه. حسنین ثانی اگر تو تاریخ شنیدید میشن بچه های امام هادی، حسن و حسین. بنابر نقلی برادر امام حسن عسکری که حسین باشه، ایشون هم داخل همون ذریحه. شما الان چهار تا قبر اونجا میبینید، قبر حضرت امام هادی، قبر امام حسن عسکری، قبر حکیم خاتون و قبر نرجس خاتون. یه قبر دیگه هم که معلوم نیست کجاست،
اینم هست که این قبر پنجم مربوط به حسین میشه، برادر امام حسن عسکری. البته اگر این اتوبان کاشان به اصفهان رو رفته باشید، نزدیک های نائین یه جایی نوشتن قبر حسین عموی امام زمان. همین حسین رو میگن که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، برادر امام حسن. ولی آیا چه سندی داره؟ از کدوم کتابیشون؟ بنابر چه نقلی اینجا اومده در نزدیکی های نائین به خاک سپرده باشه؟ اینا قابل بحث.
بعد میگنشون که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
کی از فرزندان پیغمبر؟
در اجازه بدیم، یعنی میگن که کسی که ازدواج کرده با حضرت محمد از فامیلای از انصاب حضرت همین ایشون هستش، نجس خاتون هستش. ام قبطیه مثل اینکه آره اسمشون چی بود؟
الان نمیدونم چی رو دارید میگید. من دقیقا موضوع همسر پیامبر دارید میفرمایی؟
یکی از همسران پیامبر از فامیلای ایشون بودن،
ملیکا،
یعنی از اجداد از انصاب ایشون، ملیکا.
کی میگه اینو؟ کجا میگه؟ کی نقل کرده؟
استاد تاریخمون، همین تاریخی که داریم، تاریخ تحلیلی اسلام که داریم، خب. ایشون گفتن
نسبتی با ملیکا دارن؟
بله، یعنی مادر یا همون عبادتشون بودن.
از ماریه قبطیه؟
بله،
از ماریه قبطیه.
درسته؟
الان حضور ذهن ندارم، حضور ذهن الان ندارم، شایدم باشه شایدم نه، الان چیزی یادم نمیاد. خب خب اذانه، هر چقدر تون میخواییم درس بدیم نمیشه متاسفانه. خب اینو فقط یه اشاره کنم چون خودم باید مسجد برسم برای نماز. ببینید بحث نرگس خاتون یا حالا نرجس یا ملیکا یا هر کدوم از اینها، ما دو تا قول در مورد این داریم. یک، قول اول این بود که گفتیم فرزند یشوعا. قول دوم که این خانم یک کنیزی است، سیاه چهره، اهل نوبه، نوبه از شمال سودان، امروزه بهش میگن سودان، اون موقع بهش نمیگفتن سودان، اون موقع شمال افریقاست، مربوط معروف به قسمت مغرب، کشور مغرب. شمال افریقا رو از مصر به بعد زیر مدیترانه که کشورهای امروزیه مثلا مصر و لیبی و تونس و سودان و اینها رو شامل میشه، موقع میگفتن به مغرب ادنا و اوسط و اقصا، سه تا قسمت تقسیمش میکردن. سودان، حالا اینو ما همینقدر چنده باشیم کافیه. روایات ما در این رابطه زیاده، در این رابطه هم زیاده. اصل روایت از کجاست؟ کتاب کمال الدین و تمام نعمه شیخ صدوق، از شیخ صدوق. حتما قصه مفصل شما بزرگوارانم حتما خوندینش، که یه فردی به نام محمد ابن بحر شیبانی اون نقل میکنه که میگه حضرت امام هادی علیه السلام روزی منو خواست و من فرمود میری بغداد. میگه من از اصحاب امام هادی بودم، احکام خرید و فروش خوب به من یاد داده بود و حضرت یه روز من صدا کرد، گفت شما جز یاران خاص ما هستی، کاری برات دارم، یه برنامه، یه دستوری برات دارم، باید اجرا کنی. چیه اون دستور؟ میری بغداد. در بغداد فردی آمده که داره به نام سلیمان ابن بشر، که اون فرد داره کنیز و غلام و اینها برده میفروشه. شما از اون اونجا یه کنیزی اونجا وارد میشه به نام ملیکا، جز اینا هست. این نامه منو به دستش میرسونی، به خط رومی حضرت نوشته بود. وقتی این نامه رو بخونه اون راضی میشه که همراه تو بیاد، اینو از اون شخص میخری و برمیداری میاری. دستور امام هادی این فردم میگه من رفتم اجرا کردم و اون فرد این خانوم رو تا این نامه رو دید بوسید، روی چشمانش گذاشت، ظاهرا خوابی هم که دیده بود. اون قصه که نقل شده در بحث ملیکا شما میدونید. و میگه آمد و همین فردی که این کنیزی که حالا گرفته شده آورده شده خونه امام هادی میشه همسر فرزندش امام حسن عسکری و مادر وجود مبارک حضرت حجت. این یه روایت. اختلافی که تو این بحث آمده، یه اختلاف روایی من نقل کنم. آیت الله عظمای خویی میگه که اولا ما افراد بعدی که شما داری میگی هیچ کدوم تو تاریخ نمیشناسیم. هیچ کدوم. سلیمان برده فروش کیه؟ عمر ابن یزید نخاس کیه؟ اینا که افرادی هستند که تو این جریان هستن. هیچ کدوم، هیچ جا، هیچ سندی ازشون نداریم. یه مرجع تقلیدی که خودش روایت شناسه، خودش کتاب رجال داره. خود آیت الله عظمای خویی یکی از کسانی است که تو معاصر ما بحث رجالیشون خیلی قویه، یه استاد مسلمیه. و میگه ما فقط محمد ابن بحر شیبانی رو داریم. محمد ابن بحر شیبانی اولین راوی که داره این قصه رو نقل میکنه. این میگه امام هادی به من گفت. و آیت الله عظمای خویی معتقد است که محمد ابن بحر شیبانی معروف به غلو است. غلو، بحث غلو یعنی چی؟ زیاده‌گویی. بعضیا حالا اینجوری ترجمه میکنن، شاید خیلی هم جالب نباشه، گزافه‌گویی. کتاب هایی هم در رابطه غلو نوشته شده، زیاد خواستید مطالعه فرمید. افرادی که یه ادعایی بیش از حد کردن، اینو کی انجام داده؟ بعضی از رجال شناسان ما مثل قضائری، چون میگه اینا قبل آیت الله عظمای خویی میگه اینا قبل از ما بودن و این افرادو بهتر میشناختن. قضائری معتقده که محمد ابن بحر شیمانی
در نماز شما در خدمتون
باشیم. من میخواستم به مسجد برسم.
اگر که برای زحمته نه، بچه
افرادا میخونم خودش. آره مصخایی میکنم، چون من اونجا کاری دارم امروز برسم. آره وگرنه خدمتون میبودم. فقط یک دو دقیقه اینو سریع من جمعش کنم که محمد ابن بحر شیمانی رو آیت الله عظمای خویی برابری میفرماد که معروف به قلوم، ضعیف میدونن این فردو. کسی رو هم که در راویان روایت ضعف داشته باشه، اون روایت روایت ضعیف میشه، قابل اعتنا نیست. پس از نظر آیت الله عظمای خویی و برخی از افراد، اصلا این داستان کلن داستان ساختگی است و ما یه روایت ناشناس، بسیار ضعیف، روایت اصلا قوی نیست. تو بحث روایت حالا انشاءالله یا خوندید یا میخوانید، یه روایت باید موثق باشه، صحیح باشه، حسن باشه، مرسل باشه، معنن باشه. روایت هر کدومش بحثایی داره. این چه درجه ای از اعتبار داره این روایت؟ من شیعه، من مجتهد، من کارشناس میتونم روی این روایت سرمایه گذاری کنم؟ میتونم اینو به عنوان تکیه‌گاه خودم انتخاب کنم؟ ایشون میگه خیر، اصلا و ابد. در این حال اون شخصی که گفتم هر کتابی ازش پیدا کردید حتما در این رابطه بخونید، معاصر ما حضرت آیت الله نجم الدین طبسی، خدا حفظ کنه ایشون رو. درس خارج مهدویت ایشون تو رادیو معارف داره شبها پخش میشه. تنها کسیست که الان درس خارج، معمولا درس خارج فقه میذارن برای ما، یکی از ابواب فقهی رو شروع میکنن، مراجع توضیح دادن، صحبت کردن، ایشون اصلا رفته سراغ مهدویت. آیت الله نجم الدین طبسی، کتاب حضرت رقیه هم عرض کردم بخوانید، رقیه بنت الحسین، اثبات میکنه که رقیه دختر عزیز امام حسین اصلا بوده. این یه چیز علکی نیست تو تاریخ که بعضی ادعا کردن رقیه در کار نیست. اگر دوستید بخونید آیت الله نجم الدین طبسی در بحث رجال مهدویت، مباحث مهدویت، ثابت میکنه که محمد بن بحر شیبانی اتفاقا قابل اعتناس، شخصیت قابل ذکری هم هست، این روایت هم کاملا صحیحه. و ملیکا با همین نسبی که برای شما گفتیم حتما در اون حضرت مهدی وجود دارد. ما تا اینجا دوچاره دوگانگی شدیم. به زرس قاطع بنده هم نمیتونم بگم حتما هست یا حتما نیست. خب یک چیزی دیگه هم برای شما عرض کرده بودم به نام دکتر جاسم حسین در کتاب تاریخ سیاسی غیبت. دکتر جاسم حسین اون اومد یه شبهه نقل کرد که این شبهه بیشتر کار خراب کرده بود. آیت الله عظمای خویی سند روایت رو بررسی کرد. تاریخ سیاسی غیبت میاد جور دیگری با موضوع مواجه میشه. چی میگه؟ میگه ببخشید در دوره امام حسن عسکری کیا خلیفن؟ تو تاریخی بررسی کنیم ببینیم چه جنگی بوده که این خانم اسیر شده باشه. بیاید تو تاریخ رو تاریخو ورق بزنیم، به هم بریزیم، هر چی کتاب تاریخیه نگاه کنیم ببینیم در دوره معتمد و معتز و مهتدی آیا جنگی اصلا بین اسلام و روم اتفاق افتاده که تازه به اینجا برسه. خود آیت الله نجم‌الدین اینم اقرار میکنه تو کتابش. میگه اگه منظور اون جنگیه که حتی خونواده خود پادشاه درگیر جنگ بشن و بچهشون اسیر بشه، چنین جنگی ما در تاریخ در اون دوره نداریم. ادعای کیه؟ دکتر جاسم حسین در کتاب تاریخ سیاسی غیبت، کتاب خیلی خوبی، حتما اینو مطالعه کنید، حتما تاریخ سیاسی غیبت رو انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، حتما مطالعه کنید. حالا حرف دیگری، دانشنامه 10 جلدی آیت الله ری شهری که با یه تیم کارشناس حدیثدان و محقق این رو تدوین کردن در رابطه امام زمان، اومده به این شبهه جواب داده. میگه آقای دکتر جاسم حسین، کتاب الکامل فی تاریخ نوشته ابن عسیر از کتب اولیه است تو تاریخ، و نه تنها کتاب ما، یه کتاب تاریخی هم داریم از ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون. این دوتا کتاب از منابع، ما اصطلاحاً تو علم تاریخ میگیم منابع درونی، یعنی منابع اسلامی. منابع بیرونی باید منابع بیزانس باشه. رومیا چی؟ اونا کتاب تاریخ ندارن؟ اونا از گذشتهشون هیچ اثری نمونده، فقط ما مسلمان‌ها داریم که این کتاب 1000 سال پیش 1100 سال پیش بوده. اونا میگن تو منابع بیزانسشون جنگ‌های رو در سال 249 هجری قمری و 253 هجری قمری. ببین وجود ما که امام زمان کی به دنیا اومده؟
255
کی به امامت رسید؟ سال شهادت امام حسین است که 260، 5 سالش بود دیگه. پس اگر این موقع مادر به اسارت افتاده باشه در این دو جنگی که این سالها اتفاق افتاده، دو تا منابع درونی میگه، چند تا منابع بیزانس، رومیان نوشتن، محققین رفتن اونا رو هم بررسی کردن، میگن جنگ‌هایی رو داره توضیح میده که بین مسلمان‌ها و رومیان در این دو سال رخ داده. احتمال این که در این دو سال اون خانم اسیر شده باشه یا طبق اون قصه‌ای که شما شنیدین خودش رو به اسارت انداخت، فرار کرد از کاخ و خواب، دیده بود که حتما من همسر چه کسی خواهم شد و این حرفا، آمد جزء اسرا خودش رو قرار داده و در این قصه شرکت کرد. همه این دارم قبول کنیم بگیم حتما هست. روایات بسیار زیادی، این شماره دو رو نگاه کنید، در کتاب‌های شیعه ما وجود داره، مثل کتاب کافی، نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خود کمال الدین تمام النعم شیخ صدوق که این روایت اول میگه، روایت دوم هم میگه. کتاب دلائل الامامه طبری شیعی، کتاب‌های شیعه این روایت دومی هم به کرات و مرات ازش نام بردن که مادر کنیز بود، سیاه چهره بود، چنین بود، چنان بود. و دو تا قول، یا خونه یا حکیم خاتون مشغول به کار بود، اونجا کار میکرد، امام حسن ایشونو میبینه و بعدن میپسندن، یاله معرفی میکنن، ازدواج اتفاق میفته، یا اینکه مستقیم تو خونه خود امام هادی کار میکرده و امام هادی این خانم رو همسر امام حسن عسکری قرار میده. هر دو روایت در جای خودش قوی است. الله اعلم به حقایق الامور، ما نمیدونیم، شاید روایت ملیکا خانم درست باشه، شاید هم روایت دوم که کنیزی بوده و هیچ ربطی هم به قیصر روم و از کدوم منطقه، از شمال سودان.
در حالت دوم اسمشون معلوم،
چرا یه اسمایی هم گفتن من الان تو ذهنم نیست، بله الان ذهنم نیست که اسمش چی بوده. تا اینجا بحث کافی باشه. این بحث بسیار مهمی در مورد مهدویت شخصی و نوعی داریم، ارتباط با همین موضوع داره. انشالله هفته بعد دو قید حیات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.